أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه دربك طوعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. وقت نماز آیات در خسوف و کسوف، یعنی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، از زمانی است که شروع میشه گرفتن. البته گرفتن خارجی، یعنی قابل رؤیته، چون اون محاسبات منجمین یه مقداری زودتره که میگن ماه شروع میکنه به گرفتن. از اون وقتی که قابل رؤیت هست که ماه یا خورشید گرفته، از اون وقت شروع میشه و بهتر است که تا قبل از اینکه شروع کند به باز شدن نماز آیات خونده بشود و تمام بشه. ولی اگر کسی در نیمه اول ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی هم نمازش رو نخوند یا نمازش رو به پایان نبرد، این فقهایی که ما فعلا باشون مواجه هستیم و آراء اونها در اختیار ما هست، اینها می‌فرمایند که ترک در حقیقت یک احتیاط مستحب شده. اگر در نیمه دوم ماه گرفتگی، یعنی اون قسمتی که ماه داره باز میشه یا خورشید داره باز میشه، اگه نماز آیات خونده بشه، نماز در وقت واقع شده، ولی بهتره که در نیمه اول کل نماز خونده بشه. اما همونجور که عزیزان میدانند، برای زلزله و حوادثی طبیعی مثل بادهای سرخ و سیاهی که آسمان رو رنگش رو دگرگون میکنه، یا رعد و برقها و صاعقه هایی که علیکم السلام موجب خوف عمومی و ترس بیشتر مردم میشه، در این موارد هم فقها یا فتوا دارن به لزوم نماز آیات یا احتیاط واجب میکنن. منتها در این موارد میفرمایند که نماز آیات وجوب مبادرت داره، یعنی باید تا زلزله محقق شد بلافاصله آدم دست به کار بشه و نماز رو بخونه، برخلاف ماه گرفتگی که اگه من میدونم این ماه گرفتگی 3 ساعت ادامه داره، میتونم الان نخونم و بگذارم برای مثلا 2 ساعت دیگه، بذارم برای 2 ساعت و نیم دیگه و یه نماز آیات مختصری رو بخونم اون آخرش. اما در مورد مثلا زلزله یا این حوادثی مثل بادهای سرخ و سیاهی که کمترم اینجاها میاد، بعضی از مناطق میاد مثلا نجف و اینجاها بادهایی میاد که اونجاها بهش میان عجه، ولی شدیدش که میشه باعث خوف مردم میشه، کلن هوا قرمز میشه. من یادم زمانی که ما کوچک بودیم نجف متعدد ما عجه میدیدیم، منتها این عجه برای افراد اونجا عادی بود، شدیدش موجب وحشت میشد، به خصوص ما بچه ها یادمه که یه خورده میخواست تونتر بشه برامون حالت ارزم موضوع غیر عادی داشت. اگر این حوادث به وجود بیاد میفرمایند لزوم مبادرت داره، یعنی نمیشه آدم تأخیر کنه، باید زود بخونه. البته دارن آقای سیستانی این تیکه رو که اگر مثلا اون حادثه طبیعی ترسناک یه حادثه ایست که خود زمان داره، مثل همون حالت باد سیاه و سرخی که هست که آسمان تیره میشه یا قرمز رنگ میشه شدیدن، این حالت اگر یه مدتی ما میبینیم ادامه پیدا میکنه، ایشون دارن که اینجا مبادرتش لازم نیست، ولی در این حال حق نداره که از این وضعیت به تأخیر بیندازه، مثلا برای بعد برای و بعد از این حالت نماز بخونه. البته خصوص ایشون نسبت به نماز آیات برای بادهای سرخ و سیاه و امثال اینها، ایشون احتیاط مستحب داره نماز آیات رو برای این، ولی برای زلزله نه، احتیاط مستحب نمیکنه، احتیاط واجب میکنه. فقهای دیگه اونطور که خاطرم هست یا احتیاط واجب میکنن در مورد زلزله یا فتوا میدن، ولی به هر صورت در مورد زلزله وجوب مبادرت درش هست. اگرم من نفهمیدم، خواب بودم یا زلزله ضعیف بود قابل حس بود ولی من متوجه نشدم، اگر این چنینه تا فهمیدم باید اقدام به نماز بکنم. اگر وضو دارم و مانعی برای نماز نیست که شروع میکنم نماز رو. اگر وضو ندارم یا محتاج به غسلم یا بعضی از موانع نماز در بدن یا لباس من هست، باید اون موانع رو برطرف کنم، اون غسل یا وضو رو بگیرم و باید در این زمینه تعجیل عرفی بکنم. البته لازم نیست مثلا من از اینجا که میخوام برم حمام، مثلا اگه حمام منزل خرابه، شوفاژمون مثلا کار نمیکنه، آب گرم نداریم، از اینجا من میخوام برم برای حمام، دیگه لزومی نداره که من از اینجا تا حمام بدوم و که بخوام غسل بکنم. نه، عرفاً من این تأخیر نکنم و مسامحه نکنم در انجام او، بگن زود دست به کار شد، همین مقدار کافیه در مورد زلزله. و اگر مبادرت نکرد، اگر مبادرت نکرد و زود اقدام نکرد، در این فرض وقتی میخواد نماز آیات بخونه نیت ادا و قضا نکنه، نیت ما فی الذمه میکنه، آنچه خدا از من میخواد من به عنوان امتثال امر الهی نماز رو به جا میآورم. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. ما که نخوندم پاشم من بخونم. مجلس سید شهدا علیه السلام مستحبه و فرائض مقدمه بر نوافل. خب یه صلوات دیگه ایم محبت بفرمایید. پس لرزه هایی که به صورت عرفی مجزای از اصل لرزه است، اونها خودش ولو در اصطلاح علمی پس لرزه نامیده میشه، ولی در اصطلاح عرف بهش یه زلزله مستقلی گفته میشه. اگر این چنین باشه اینا نماز آیات مستقلی داره. بله، اگر پس لرزه عرفن ادامه همون لرزه اوله، یعنی اولا شدید لرزیده بعد حالا داره آرام آرام کم میشه، اگر منظور از پس لرزه این باشه و این حالت باشه، نه دیگه این کلش یک لرزه به حساب میاد، منتها از قوی به ضعیف آمده. اما اگر قطع شده مثلا یک ساعت دیگه پس لرزه دیگه میاد که محسوسه، نه علمن از نظر علمی ثبت بکنن و محسوس نباشه، اونها نماز آیات نمیاره، ولی اگر محسوس باشه نماز آیات مستقل میخواد. این تذکرم عرض بکنم که خانم هایی که در دوران معذوریت نسبت به عبادات هستند، آیا لازمه پس از رفع این دوران نماز آیاتشون رو قضا کنند در مورد خسوف و کسوف، یا اگر زلزله واقع شد بخوانند یا نه، بین فقها ها اختلاف نظر. مرحوم آقای خویی این بود که و همینجور آقای سیستانی اینه که این خانم هایی که معذور از عبادت هستند پس از دوران رفع عذرشون برشون واجب نیست نماز آیات رو قضا کنند یا در مورد زلزله به عنوان ما فی الذمه بخونند. ولی استاد ما آقای وحید احتیاط واجب داره که نماز آیاتی که در این دوران برشون واجب دوران واجب شده بر دیگران، اونها پس از دوران رفع عذر بنابر احتیاط واجب بخوانند. و اگر کسی خانم اون احتیاط رو، علیکم السلام و رحمت الله، اگر کسی اون مقلد ایشون هم باشه و احتیاط رو به مثلا آه سیستانی رجوع کنه، سرانجام میتونه این نماز رو نخواند. خب انشاءالله که به دعای امام زمان علیه السلام، خدا همه عبادات شما را مورد قبول قرار بدهد. نثار اون حضرت صلوات دیگری محبت بفرمایید. این روایت رو عرض کردیم که در نهج البلاغه هست، جاهای دیگری هم مضمونش تکرار شده که انما العبادت و ثلاثه، عبادت سه دست است. عبادت عبید که بردوار شخص عبادت میکند خدا را خوفاً من النار، و عبادت تجار و عبادت سوداگران که اینها شوقاً الی الجنه و به اشتیاق دریافت مزد آخرتی عبادت میکنن، و یه عبادت هم عبادت احرار و آزادگان است که اینها نه برای خوف از جهنم و نه برای شوق به جنت هیچ کدام عبادت نمی کنن، بلکه عبادتشون فقط شکرن و از باب سپاسگزاری نسبت به حق متعاله. و همونطور که عقل هم حکم میکنه، نقل در اینجا تصریح میکنه یعنی روایت، که این افضل عبادات. این نکته رو گفتیم و روش تأکید کردیم که منظور این روایت یا روایات، منظور این نیست که در دل احرار هرگز خوف از نار نیست یا در دل احرار شوق به جنت نیست. نه، اصلا این روایت اینو نمیخواد بگه، بلکه این روایت انگیزه بر عبادت رو داره بحث میکنه، نه اینکه در دل احرار چه میگذرد، این رو نمیگه. احرار خوف از جهنم دارند، خوف از عذاب دارند، ولی زمانی که میخوان بندگی کنند، حالا میخواد عبادت اصطلاحی باشه، یعنی آنچه که در او قصد قربت شرطه، مثل نماز و روزه و وضوء و حج و امثال اینها، یا میخواد عبادت به معنی عامش باشه، یعنی اطاعت، فرمانبرداری. این عبادت رو زمانی که میخوان انجام بدن، زمانی که میخوان فرمان ببرند و اطاعت کنند، اینها انگیزه شون برای فرمان برداری این نیست که در آتش جهنم نسوزند یا به بهشت بروند، انگیزه شون امتثال امر خداست. شاهد آوردیم از قرآن که قرآن تصریح میکنه که پیغمبر خدا که بالاتر از او هیچ عارفی در دنیا نبوده و نیست و نخواهد بود، او خوف از عذاب یوم عظیم داره. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر بگو اگه من گناه کنم از عذاب یوم عظیم میترسم. درسته؟ پس من میشه پیغمبر میترسه دیگه، و الا آیه دروغ میشد. اگه پیغمبر خائف نبود این آیه میشد دروغ. و گفتیم قرآن تصریح میکنه که امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام و حسنین سلام الله علیه ما، اینها هم خائفند از روز قیامت و از عذاب. و به آیات اول سوره هل اتی ما استدلال کردیم، یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. دو بار تصریح داره، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. پس به صریح قرآن پیغمبر خائف است، امیر المؤمنین خائف است، فاطمه زهرا خائف است، حسنین علیهما الصلاة والسلام خائفند، در عین اینکه تو همین آیات اول سوره مبارکه هل اتی داره که انما نطعمکم لوجه الله، اطعامشون که یه بندگی خداست، یک نوع عبادته، این لوجه الله انجام میشه، نه برای فرار از دوزخ یا برای رسیدن به بهشت. این تصریح قرآن. به ذهنم رسید این نکته رو یه قدری باز عرض بکنم. چرا؟ چون گاهی بعضی بحث ها تو ذهن حتی این عزیزان جوانتر هست و بعد اینها در موضع خودش قرار نمیگیره و مشکل ساز میشه براشون. بخوام یه خورده تندتر حرف بزنم، اینه تو روایات ما هست که مباحث دینی برای مراتب مختلف ایمانی گفته شده و در خود روایات هست که اگر چیزی را بگویی که مربوط است به مرتبه سوم ایمان، او رو بگی به کسی که در رتبه دوم ایمانه، او رو شکسته ای و اگر بشکنی بر تو لازمه که اون شکستن رو جبران کنی. گاهی بعضی مطالب خوبه، درسته، واقعا هم جالبه، ولی من شنونده ظرفیتشو ندارم. وقتی میشنوم اینو میذارم در غیر موضع خودش و بعد اصل و اساس رو میریزم به هم. من عرض بکنم این تیکه رو، خب نسبت به خیلی چیزا تردید کردن که آیا این دعا یا این زیارت از معصومین صادر شده یا نه، که معمولا هم این تردیدها در غیر محلشه و ناوارده، ولی دیگه جزء چیزایی که جزء مشهورات و ظاهرن اونایی هم که میخواستن به هر چیزی ایراد بگیرن به این ایراد نمیگیرن. این که دعای کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شده، که البته اصل این دعا دعای حضرت خضره و اصل ورودش هم در شب نیمه شعبانه، منتها بعد که حضرت این دعا رو تعلیم کردن به کمیل، مشهور شد به دعای کمیل. امیر المؤمنین فرمود که این دعا رو خضر میخواند، اگر کسی در شب نیمه شعبان بخواند برای او فضائلی است، و اگر در شب جمعه و هر شب جمعه بخواند اون فضائل برای او هست. اگر حتی کسی در دوره عمرش یک بار این دعا رو بخونه، مشمول مغفرت خدا واقع میشه. اگه هر سال یه بار بخونه که بهتره، اگه هر شب جمعه بخونه که بهتر. خب این دعا، این فراز درش هست که شاید همه هم حفظن، که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. این بیان از امیر المؤمنین علیه السلام یه بیانی است که من بخوام این رو به عنوان قصد انشا بگم قطعا دروغ گفتم، شما رو نمیدونم، بنده بی خود خودم رو لوس نمیکنم، درست شد؟ چون زود دستم رو میشه. امیرالمؤمنین مرد این میدانه و این جمله رو گفت و او هم درست گفت، حق این است. ما هم که میخونیم این تیکه هاشو دیگه نقل شده و ما میخونیم، خوبم هست خوندنش، نمیگم این جاشو حذف کنیم، از حرف من این استنباط نشه. اما همین امیرالمؤمنین اینجور نیست که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء چند قسم بده و یا نور و یا قدوس، بعدم یه جمله داشته باشه، صبر تو علی عذابی فکیفه اصبر علی فلاقی صدق الله العلی العظیم. اینجوری که نبوده که. این همه توش جلز ولز داره امیرالمؤمنین که این عذاب تو چنینه چنانه، اون عذابی که مالا تقوم له السماوات والارض، الهی فکیفه لی و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. این چیزا زبان حال بلکه زبان قال کسی است که واقعا خائف است از عذاب خدا، درست شد؟ در این حال این جمله توش گنجانده شده، معلومه اینا با هم منافاتی نداره، درست شد؟ او میترسه، اما در این حال برای او آنچه که بیشتر دل مشغولی میاره برای اون رتبه معرفتی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدا رحمت کنه استاد اساتیدمون. من یادم یه وقتی این جمله رو ازشون شنیدم، یادم نیه حالا اینو سر منبر فرمود یا محضرش که من شرفیاب بودم اونجا حضوری ازش شنیدم، شاید دومی بود یادم نیست به صورت، ولی این که از ایشون شنیدم و دیگه سمعت و اوزنه یه هاتین به قول عربا با همین دو گوشم شنیدم. ایشون وقتی صحبت این عبادت های ثلاثه رو میکرد که همین عبادت عبید و عبادت تجار و عبادت احرار، بعد فرمود که یکی از اساتید من در دوره عمرش توفیق پیدا کرد 5 دقیقه عبادت احرار انجام بده. توجه کردیم؟ آخه ادعا خیلی راحته، ولی خدای اگه بخواد منو بسوزونی من حرفی ندارم، بهشتت هم هیچ، تو و توبا و ما و قامت دوست، قدر هر کس به قدر همت اوست. خب گفتنش خوبه، درست شد. الهی زاهد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یا رب شعورش بین. خب اینو میگم، ولی زمانی که پای فرض کنید یه نگاه به نامحرم پیش میاد، همچین احساس میکنم نه دیگه حالا صرف داره، چون بعضی زنا بد ترکیب هم گناهی صرف نداره، بدم نگاهشون کنم چون براندازشون کنه خیلی به جهنمش نمیارزه یا به چیزای دیگه نمیارزه، اما بعضی دیگه نه صرف داره که قد یادم آیات الهی رو در جمال زیبای اونها مطالعه کنه، به اون در حقیقت به درس توحید میگیره، ولی اینجوری میتونه چیز کنه که ما میخوایم توحیدمون اضافه کنیم. خدا چه قدرتی داره که خلق کرده، ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله. تو این جاها که من هستم، اینجا در مقابل این چیزی که واقعا در نفس من فقط انگیزه انجام، من فقط لذتی است که در همون دقایق میبرم و لحظات، تو اینجا در برابر این من خودم رو باختم. بعد حالا میگم نه خورول اینو ما اصلا یه چی طلاقش دادیم از بعد اصلا اجازه این معنا رو بهش نمیدیم. درست شد؟ این دروغه. خدا نمیپسنده اون نگاه رو، خدا نمیپسنده این سخن رو، اون حرکت رو. اگر واقعا خدایی باید اینجا ظاهر میشه دیگه. همینه که نشون میده افرادی که مدعیان غالبا آدمای دروغگویه. درست شد؟ غالبا. گاهی هم خودش حواسش نیست که داره میبافه. درست شد؟ این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. خیلی اندک. یادمه این جمله 5 دقیقه عبادت اون استادم وقتی من ازشون شنیدم، همچین این از اون جملاتی بود که یه دفعه این پتک خود توی یه جایی از مغز من که هنوز جاش باقیه که الکی خودتو قیافه نگیر. اونه که یه عمری اونجوری زحمت کشیده، بعد کلی زحمت یه همچی توفیق پیدا کرده به یه همچین لطفه، اونم 5 دقیقه رسیده. من از گرد راه نرسیده روز شو میخوام بالا دست همه عرفا و کم کم در الهی سبر تعالی عذاب ایک فکر ایف اصبر آل و فراغک اونجا میخوام حرکت کنم. نمیگم ما همت خود رو کم کنیم، نه، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. امیر المؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه داره قدر الرجل علی قدر همته، این هست. اما اهتمام من برای اون نقطه نباید به گونه ای باشه که من یه دفعه احوالات فعلی خودم هم اشتباه میگیرم، بعد در مقابل یه معصیتی میگم آقا اینجا میگن آقا این حرامه، دوزخ نار جهنمه، میگه ما که از آتش دوزخ گذشتیم، این حرف مال این بچه من چه هاست که هنوز عقلشون نمیرسه و دارن عبادت عبید میکنن. نه، کل عبادت خدا به انگیزه خوف از نار یا شوق به جنت یا به انگیزه شوق باشه، هر جوریش بخواد باشه، هر نوعش بخواد باشه، طلاست، الماسه، برلیانه، بالاتر از ایناست. منتها خب طلا عیارش من فرق میکنه. درسته؟ الماسا همشون یکسان نیستن، یه بعضیشون یه خشی دارن، بعضیشون صافترن، بعضیشون نمیدونم دیگه تو جواهر فروشا بود بپرسی، من یه برداشت بلد نیستم. درست شو؟ یکی شفافتره. اما اون الماس نباید بگیم که خب این الماس دیگه، حالا الماس هم الماسی که خش داره، این تو شیمی خوندیم که کربونه، ولی همون مثل زالسنگ اونه که دست آقای ارزم موضوعتون ایکسه. لذا خیلی نگران نباش آقای دلی، شما اینو ارزم موضوع، این هم همون زالسنگ، منتها زالسنگ سفیده. این حماقته که من یک جوری اینطور مقایسه هایی بکنم که سرانجام خود را آلوده به معصیت و نافرمانی و فرار از در خونه خدا بکنم، به این حالت که این چنین عبادت هایی میخوان بکنیم که اینا کلاش فعلا برای سر بنده شما را نمیدونم و سر بعضی دیگه این که میشناسم و انشالله توی مجلس نیستن، واسه سر اونا خیلی گشاد، یعنی کلاش تا پاچمونم میاد پایین، روشونمونم قرار نمیگیره. ما کوچیک‌تر از این حرف هستیم که اینو بگیم، همت بکنیم. خوبه خود عبادت عبید و عبادت تجار اگر ادامه پیدا کنه، بزنیم یه توسل به خدا و حجج الهی و گدایی در خانه اهل بیت و امام زمان علیه السلام که هی ما رو ببرن جلو، ممکنه اون وقت اون 5 دقیقه به ما بدن، شاید اون وقت اون 5 دقیقه بشه 50 دقیقه، شاید بشه 5 روز، شاید حالا بشه 5 ماه، شاید بشه 5 سال یا بشه 50 سال. اما الان ما همینجور یه دفعه این بحث رو بکنیم، یه قدری با کلاس ایمانی ما مشکل ساخته میشه. خیلی از آیات قرآنی شما میبینید روایات ما که با عموم افراد مواجهه، واقعاً بندگی خدا رو حتی دعوت به خودشون هم که اهل بیت علیه السلام کردن، یه ضمانت اجرایی اینطوری بهشت یا جهنم رو کنارش گذاشتن. خیلی از اوقات اینجوریست. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، بترسید از خدا، پروا کنید. چرا؟ این ان زلزلت الساعت تعلیل قبلیه، علت وسط قبلیه. چرا ما بترسیم؟ ان زلزلت الساعت شیئون عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حملا حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. خیلی آیه عجیبیه، نقل شده. این آیه زمانی نازل شد که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت، ما یک چند نفری یک گروهی در سفر بودن و داشتن شب هنگام حرکت میکردن، شاید فصل تابستان بوده که شب هنگام حرکت کردن بهتر بود که روز اتراق میکردن و شب حرکت میکردن، یا شاید هم فصل دیگه بوده نمیدونم، شب هنگام بر صورت داره که نازل شد. حضرت همونطور که بالای شتر بودند این آیه رو تلاوت کردند برای اون عده‌ای که همراه حضرت توفیق تشرف داشتند و همراهی داشتند. داره افراد ایستادن شنیدن این تلاوت حضرت رو، کل این جمعیت به در اثر خوندن حضرت حالشون منقلب شد، افتادن به گریه، گریه شدید، زجه‌های خیلی زیاد. دارد که هوا روشن شد، هوا روشن شد، در روشنی هوا خودشونو باز یافتن، دیدن که حتی بار رو از روی شتراشون پایین نذاشتن، شترا ایستاده، اینا هم رو زمین نشسته، یکی هنوز داره گریه میکنه، یکی از شدت گریه دیگه فقط مات مونده در یه نقطه زمین تماشام. حالا ترجمه آیه چیه؟ یوم ترونها تذهل کل مروعت عما ارفعت. شما خواهید دید اون روز را که زنان بچه شیرده نسبت به اون بچه هایی که دارن شیر میدن غافل میشن. مادرها در خطر اول چیزی یاد شما بچه هاست، و اگه بچه شیرده داشته باشه او رو زودتر میره سراغش، تو هیچ خطر یادش نمیره. روز شد. اما قیامت این جور وحشته که زنان بچه شیرده از بچهشون در قفلت میفتن. و تبع کل ذات حمل حملها، هر زن بارداری در اثر وحشت سقط جنین میکنه. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. این خطاب به پیغمبره نه به همه. جالب آیه رو دقت بکنید، تو قبلی شما میبینید که اینجوریه، این وحشت رو میبینید، اما توی پیغمبر تو مردم رو میبینی که اینا مستن، ولی اینا مست نیستن. ما که خودمون مستیم که تشخیص میدیم که بقیه مستن. که این پیغمبر خاتم است که او این حالت برای او نیست و او حسابش تو قیامت مستثناست. او مردم رو به حالت مست میبینه. خدا میفرماد اینا مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید. درست شو بیانچین حالیست. ما یک کاری نکنیم که افراد رو از اول بخوان بنشونیم کلاس سوم. درست شو بنده خدا هنوز طی مدارج اولیه نکرده، بعد قاطی کنه سیمشو. و خودمون همینچنین. خیلی خوبه که آدم برای شفای مریضش متوسل به امام زمان بشه. چه ایراد داره؟ نمیدونم چرا بعضی این حرف رو یه مقدار یه جوری باش برخورد میکنن که تو ذهن بعضی هم ایسته که ما برای این چیزا ممکنه باید در خونه حضرت بریم، ما حضرت باید برای خودش بخوایم. درسته، اما این مال اون احراره. خود منی که در این توصیه رو بکنم، زمانی که یه خورده آب روغنم گیر به هم قاطی بشه، یه خورده گیر کنم، درست شد. واسه ضعیف‌تر از ایناش میگم یبن الحسن. نکنیم اینجوری که اون وقت بعد این بچه ها بعضیشون اومدن به من میگن ما واقعا اینجوری نیستیم، امام زمان دوست داریم اما واقعا اونجوری نیستیم در اون رتبه. وقت بعد بعضی حرفا رو میشنویم احساس میکنیم از که حضرت رو دوست نداریم. این وقت این خدمت به اون نیست. من به چون قبل از اینکه بیام رو منبر بشینم، یکی از عزیزانم به من گفت، من قبلشم تو ذهنم بود که این نکته رو عرض بکنم، یه حرف یه خود کش دادم و ادامه دادم. اینجوری نیست، باید به ظرفیت اشخاص نگاه کرده واسه اونا حرف زد. درست شد؟ نه بابا گرسنتم هست، قضا نجری، بگو یا صاحب زمان خودت بساز واسه ما یه کباب واسه ما بساز. خوبه چه ایراد داری؟ درست شد؟ گرست نی؟ پول نداری؟ جوانی نمیتونی ازدواج کنی؟ درست شد؟ متوسل شو به حضرت برای مغفرت گناهت. اینچنین باش. یه شعرهایی نخونیم که گاهی بعضی اون وقت بیان میگن آقا این شعرها چون دروغ ما نمیخونیم پس اصلا ما اهل این چیزا نیستیم، ما رفتیم. اینجوری نشه و خدای نکرده. و بدونیم این پایینش هم بریلیانه، منتها یه بالاتری هم هست. یه وقت باد نکنیم که بنده الحمدلله توانستم این توسل رو به حضرت بکنم، یا اون نمیدونم عبادت رو خوفن من نار انجام بدم، فکر کنم بستم به پایان خط. نه بابا، تازه برسی به عبادت احرار. باز خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو گفت تازه اینجا یه درجاتی داره که تو بعضی روایات دیگه آمده. تو اینجاها بعضی از عبادت ها هست که در عین اینکه شکر در او شکر هست، همراه با محبت بعضیش چنینه چنانه و مراتبی داره خودش. خلاصه ملاحظه کلاس خودمو بکنم و همین توسلات نصف نیمه ما، همین چیزا شکست بسته ما خیلی ارزش داره واقعا. همین عبادت‌های ما هم خیلی ارزش داره، نه اینکه فکر کنیم اینها چیزهای کم ارزشی است. عرضم رو تمام کنم، یه تیکه دیگه می‌خواستم بگم دیگه نشد، انشاءالله اگه عمر بود فردا شد. خب ابن زیاد ملعون نامه رو نوشت و مثل فردای این نامه به دست ابن سعد رسید که حل بین الحسین و اصحابه و بین ما الفقد. بین حسین و اصحابش و بین آب فرات مانش. نانجیب نوشت یهودی ها از این آب بخورن مانعی نداره، مسیحی ها بخورن مانعی نداره. چه بگم، من زبانم نمیچرخه. نوشت کلاب و خنازیر از این آب بخورن. اونام بخورن مانعی نداره، اما حسین و اصحابش فلا یذوقو من قطره، یک قطره هم نباید بچشن. همونجور که با مظلوم عثمان اینطور عمل کردن، در حالی که دروغه، آب و بستن به روی عثمان، داره که امیرالمومنین علیه السلام برای عثمان آب فرست، برای عثمان آب فرست. تو جنگ صفین اصحاب معاویه شریعه رو گرفتن. خب شما میدونید که از هر جای نهر نمیشه آب برداشت، یه جاهایی باید باشه که ارتفاعش مناسب باشه که آدم بتونه بردار آب رو. اونجایی که بشه رفت کنار آب و برداشتش میگن شریعه. اونا شریعه رو گرفتن. خطبه قرای خون امیرالمؤمنین که تو نهج البلاغه هست، که شما اگه عزت میخواد برید آب رو بگیرید، اگر اشتباه نکنن تو بعضی تواریخ داره که سرداری اون لشکر کوچکی که حضرت فرستاد برای گرفتن آب سپرد به پسرش سید الشهدا علیه السلام. حضرت آب باز کرد، اونها رو رد کرد، پیشنهاد کردند که آقا حالا ما بیایم آب رو ببندیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام و سید الشهدا فرمودن نه، آب چیزی است که خدا بر همه حلال کرد، آب رو ما نمیبندیم، آب رو ما نمیبندیم. اما حالا تو کربلا حسین علیه السلام باید بماند و با بی آبی. خیلی داستان آتش داستان جنگاهیست، خیلی جنگاه. جبرئیل چند جا روزه خونده حسین انبیا، هر بار که روزه امام حسین خونده از آدم اول بشر گرفته تا بعد، برای هر کی که خونده شهادت حضرت رو با آتش حضرت اونها تذکر داده. وقتی آدم اول بشر میخواد توبهش قبول بشه اسماء خمسه رو بهش تعلیم دادن، یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین. این تا اسم امام حسین رو گفت اشکش چکید، دلش شکست. به جبرئیل گفت چه سریست که در نام اون چهار بزرگوار هر وقت بر زبانم جاری بشه دلم شاد میشه، اما نام این پنجمی غمهای عالم رو دل من میاره و اشک منو جاری میکنه. گفت این حسین فرزند توه. یقتل ولدو که هادا اتشانن وحیدن فریدن قریبن، در تنهایی بدون یار و یاور با لب تشنه او رو میپوشد. موساست در مناجات خدا فرمود، برای کسی استغفار میکنه، خدا فرمود اگه افراد اینچنین از من طلب توبه کنن میبخشم. کائنن من کان، مگه قاتل حسین رو پرسید قاتل حسین یعنی چی؟ وقت شروع کرد به گفتن داستان کربلا، یک گوشش رو گفت ولو و این واسه او شروع کرد به توضیح دادن که آتش برای اونها اینچنین میکنه، صغیرهم یمیت و حل آتش و کبیرهم جلده منکمش، بچه هاشون رو تشنگی میکشه. چند شب پیش گفتم خور وقتی که آمد محضر امام حسین پیاده نشد، گفت آقا من همین سواره میخوام برم جانم و فداتون کنم. رفت جلوی سپاه، اول با سپاه حرف زد، تو همین لحظات معلوم میشه چی دیده تو خیمه و چه شنیده. به مردم گفت آی نانجیبا، شما پسر دختر پیغمبر رو دعوت کردین، حالا او رو کردش پذیرایی نمی کنید که هیچ، آب رو به روش بستید، قد سرع همول آتش، اینا از تشنگی اونجا تو خیمه ها بیهوش شده. داستان آتش فوق العاده است، اما آتش واسه بزرگترها یه معنی داره، واسه این بچه ها به خصوص شیرخوارها یه حالت دیگه ای داره. بچه‌شو سر دست بگیره بیاد جلوی مردم، الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، من با شما جنگ دارم، شما با من می جنگید، این بچه که برای او حادثه ای نیست، برای او مسئله ای نیست، او نمیخواد به جنگه، فرحمو هذا الطفل، به این بچه ترحم کنید. اما ترونهو کیفه یتلظا عطشا، نمیبینید چجوری داره بال و پر میزنه. جواب امام حسین رو عملا دادن، ناگهان سید الشهدا نگاه کنه ببینه بچه رو دستش بالو پر میزنه، نگاه کنه ببینه گوش تا گوش.